بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب برای من سعادت و توفیق و افتخاری بود بعد از مدت ها شرفی و محضر عزیزان شدم. اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم محضر همه عزیزان خودم. اعیادی که در پیش داریم، ولادت از علی اکبر سلام الله علیه، ولادت از علی اصغر و نافدا، خود ماه شعبان. ماه شعبان تنها ماهیه که هیچی وفات اینا توش نیست. همش عیده. اگه این مده ها بگذارن چیزی توش اضافه نکنن در نیارن، همش اعیاد شعبانیه هست، ماه بندگی و عبادت هست. از طرفی هم همونطوری که عزیزان اعلان کردن، گرامی می‌داریم یاد شهدای مظلومی که این روزها در حادثه تروریستی در پاکستان به شهادت رسیدن. علمای ما، مراجع ما، مردم ما نسبت به این حادثه بسیار اسفبار عکس العمل نشون دادن. حقم همینه، شما هم تجلیل میکنید از این شهدای بسیار عزیز و والا مقام. سخن بسیار، فرصت کوتاه. من این چند مناسبتی که این روزا هست و خود ماه شعبان رو در این فرصت کوتاه در عرایض خودم قرار بدم. شام میلاد سید و ساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین سلام الله علیه ما هست. اجازه بدید از اینجا شروع کنم و از یکی از با ارزشترین میراث‌های گرانبهای از سجاد سلام الله علیه و اون صحیفه سجادی، مناجات خمسه عشر، دعای ابو حمزه، رسالت الحقوق، مجموعه دعا و مناجاتی که از اهل بیت علیهم السلام برای ما به یادگار مونده. من یه مطلب این روزا می‌دیدم تو این کتاب مراقبات آیت الله ملکی تبریزی، خیلی برام جالب بود و جدید بود. به نظرم نکته خیلی مهمی رو ایشون اشاره کردن. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی که لابد می‌شناسین دیگه، استاد اخلاق و عرفان خیلی از بزرگان، امام راحل ما رضوان الله علیه یه مدت کوتاهی محضر ایشون رو درک کردن. صاحب همین کتاب مراقبات، اگر اهل مطالعه باشین کتاب خوبیه، مراقبات، از اسم کتاب پیداست. انسان در هر ماهی چه چیزایی رو باید مواظب باشه، مراقب باشه. ماه رجب، شعبان، رمضان، مثل مفاتی فقط کتاب دعا هست. ایشون هم دعاها رو نوشتن، هم مراقبت هایی که انسان در هر ماهی باید داشته باشه. خیلی کتاب خوبیه، مخصوصا فصل ماه رمضانش خیلی مفصله. اگر نگاه بفرمایید، مراجعه بفرمایید، خیلی مراقبات ماه رمضانش خیلی خیلی جالبه. مفصل ترین فصلش همینه. ایشون عالم بزرگی بوده، فقیه بوده، مجتهد بوده. تو این مراقبات یه عبارتی داره، من عبارتشو بخونم، عرض کردم برای من خیلی جالب بود، نکته خیلی ظریفی داره. میگه و هذا العبد المسکین الجاهل، خودشو میگه من بنده مسکین جاهل، لا اجد عشر عشیر ما بینوها فی الادعیت و المناجات فی غیرها من الاخبار. میگه یک دهم معارفی که ما در مناجات ها از اهل بیت دریافت میکنیم، یک دهمش رو در احادیث اهل بیت پیدا نمیکنه، حتی در خطبه های اهل بیت. امیر مؤمنان سلام الله علیه سخنرانی دارن، خطبه دارن، نهج البلاغه دریاییست از معارف، ولی تو مناجات های امیر مؤمنان بیشتر آدم معارف دین دریافت میکنه تا خطبه های امیر مؤمنان، سخنرانی های امیر مؤمنان. تو احادیث امام سجاد مقایسه کنید با مناجاتی که امام سجاد داره. نشون می‌فرماد تو مناجات ها به مراتب معارف بیشتری انسان داره. یک دهم اونی که از مناجات ها استفاده میشه معارف دین تو سخنرانی های اهل بیت پیدا نمیشه. ایشون نکتهشو فرمودن. حالا من بپرسم نم شما عزیزان به ذهنتون میاد چرا؟ کسی میدونه چه نکته میتونه داشته باشه؟ یک دهم مناجات 10 برابر معارفش. دعا ابو حمزه شما بخونین، دعای امام حسین روز عرفه مثلا بخونین، صحیفه سجادیه بخونین، دعا ابو حمزه، مناجات 15، اینا 10 برابر تا سخنرانی های امام سجاد، خطبه های امیر مؤمنان. چرا؟ میدونید چرا؟ میفرماید لأن الاخبار، اخبار احادیث، تکلمون مع الناس. امام سجاد دارن با ماها حرف میزنن، باید به قدر عقل ما و درک ما، کلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه فهم ناقص ما صحبت کنن. اما والمناجات تکلمون مع الله، وجود رو با خدا راز و نیاز میکنه. والذی یظهر من العلم عند التکلم مع العالم لا یظهر عند التکلم مع الجاهل. معلومه مثال بزنم، حالا مثال خیلی سطحش پایینه، ولی حالا مثال فرض بفرمید یه استاد دانشگاه، یه آیت الله، یه عالمی بخواد گفتگو کنه با یه مجتهدی مثل خودش، یه استاد دانشگاهی مثل خودش، با او چجوری صحبت میکنه؟ یا نه با یه آدم بی سواد، حالا رفته بقال محل، حالا اینم خیلی محترمه ولی حالا تو این رشته اطلاعاتی نداره دیگه، با او چجوری باید صحبت کنه؟ چجوری میشه علوم رو به او منتقل؟ خیلی سخته. تکلم مع الجاهل خیلی آدم وسطش بیاره پایین. کلم الناس علی قدر عقوله، ولی وقتی مناجات تکلم مع الله هست. این مرد بزرگوار میفرماد عشر عشیر، یک دهم معارفی که در مناجات ها هست در روایات نیست. عرض کنم که قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم یه تقاضایی داشته باشم. ببین عزیزان، به هر حال من حرفم اینه، بندم اهل مناجات مثلا اونجوری نیستم، بی خودیم، ولی شعبانمون یه فرقی داشته باشه با ماهای دیگه، یه کمی یه مناجات شعبانیه‌ای، دعایی، نماز شبی، کاری، به هر حال یه تفاوتی داشته باشه ماه شعبانمون. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه یه قصه ای نقل میکردن. حالا تو پرانتز من بگم، هر وقت خدمتون میرسم اینو میگم، الان جوانای عزیز گاهی به ما مراجعه میکنن، حاجی آقا یه استاد اخلاق سراغ نداری؟ بودم بابا استاد اخلاق کجا پیدا کنم؟ یه استاد اخلاق و عرفان بابا تهران کجا؟ حالا نمیگم نیست، ولی حالا اونی هم که هست کجا میشه به این آسونی دسترسی؟ بعدم خیلیش نریم سراغش، به اونایی که خوبن و هستن هم کجا به این؟ من میگم آقا به جای اینکه دنبال خواهش میکنم، به جای اینکه دنبال این چیزا بگردین، الان بیایید این همه اساتید بزرگی که ما داشتیم از میان ما رفتن، شما درسای اونا رو گوش کردین، تموم شده، سخنرانی اونا رو گوش کردید، کتاب اونا رو خوندین، از اونجا شروع کنید. الان خیلی از شماها میگید آقا کاش ما بودیم زمان الان آیت الله احمدی میانجی برای ما سخنرانی میکرد، آیت الله حق شناس، چه مجالس خوبی داشت، آیت الله حاج مجتبی تهرانی. خب اینا رفتن، حالا سیدی هاشون هست، سخنرانی هاشون هست، کتاب هاشون هست که من بارها اصرار دارم معرفی کنم. مثلا آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، نمیدونم دیدید تازگی یا نه، مقام معظم رهبری یه تقریزی زدن به این کتاب آقای یکتا، خاطرات ایشون. آقای یکتا خیلی با آقای احمدی میانجی ارادت داشتیم، خیلی آقا معظمانه تو این تقریزشون نوشتن آیت الله احمدی میانجی مورد علاقه آیتا بوده که ایشون به من لطف داشتن. یعنی آقا معظم رهبری خوشحالن از این که آیت الله احمدی میانجی ایشون لطف داشتن. ببین هست تو محال، من این عبارتشون یادم نیست. خیلی مرد بزرگی بوده ایشون. خب سیدی های ایشون هست، سخنرانی های ایشون هست. من این وقت سمت خدا گفتم، خودم اگر شما سیدی سخنرانی ایشون گوش کنید، تصمیم بگیرید رو شما اثر نگذاره، بازم حتما اثر میذاره، ولو از اول موضع گیری جبهه گیری کنی که من میخوام، بازم اثر میذاره. از بس آدم خوبی بود، کلامش مؤثر بود. مثلا به عنوان نمونه بگم، ایشون یه 35 جلسه سخنرانی در عالم برزخ، عالم برزخ چاپ هم شده، کتابش هم چاپ شده، انتشارات سوره دو جلد چاپ کرده، انتشارات بله سوره، مال سروش میشه سوره دیگه، نه سروش ببخشید، سروش چاپ کرده دو جلده، عالم برزخ سیدیش هم هست، از بذار اینترنت جستجو کنید، دانلود بکنید، گوش بکنید، عالم برزخ 34-5 جلسه است، اون آیت الله احمدی میان. واقعا من تا حالا شاید 10 بار اینو گوش کردم، کتابشو خوندم، بازم الان همین کیف من همرامه، نگاه کنید میرم میبر، باز کتاب همرامنه، اثر داره، از بس آدم خوبی بود، از بس کلامش تأثیرگذار بود. تازگی 2 جلد دیگه از کتاب ایشون منتشر شده، حالا ماه رمضان در پیش، ایشون شرح دعای ابو حمزه 2 جلد، امیدهای معنوی اسمشه، امیدهای معنوی 2 جلد شرح دعای ابو حمزه، اون عالم برزخشون اسمش هست همین، به نام عالم برزخ 35 جلسه هست. یه سلسله کتاب دیگه دارن. قرض من حرفم این عزیزان، سیدی ها هست، کتاب ها هست، از ایشون هست، از آیت الله حق شناس هست، از آیت الله حاج مجتبی تهرانی هست، هی نگیم آقا استاد اخلاق، همینا رو گوش بکنیم حتما اثر میذاره. مقید باشیم روزی 1 جلسه 2 جلسه این نوارا رو، سی دی ها رو، قطعا اثرگذار هست. حالا قرض این قصه رو می‌خواستم بگم، ایشون تو این کتابشون همین امیدهای معنوی، من اون هفته گذشته می‌خواستم تو سمت خدا معرفی کنم، سوال کردم که این کتاب الان تو بازار هست، گفتن نه 3 دفعه چاپ شده تمام شده، گفتن خب ما معرفی کنیم، الان فوری مردم میخوان خریداری کنن، صبر کنیم تو دوباره تش چاپ بشه بعد معرفی کنیم. امیدهای معنوی، ایشون نوشته که اینکه از علما که خودش خیلی اهل ذکر و دعا، ظاهرن اگه اشتباه نکنم مرحوم حاج آقا بزرگ، مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی صاحب ازذریه، ایشون میگه من به نظرم اگه اشتباه نکنم، میشه کسی دیگه، میگه من تو مسجد کوفه بودم، مسجد کوفه، مسجد کوفه اگر مشرف شده باشید دیگه مقام مقام دیگه، مقام حضرت ابراهیم، مقام حضرت نوح، مقام حضرت آدم، مقام مقام، گفت من توی یه مقامی داشتم نماز میخوندم، دیدم یه آقای دیگه توی مقام دیگه نماز، ولی این چه نمازی میخونه، حمد و سورش تمام شد، یکی از مناجاتهای 15 رو خون، مثلا مناجات شاکرین، به رکوع رفت یه مناجات دیگه خون، از به سجده رفت مناجات سوم خون، از سجده بلند شد مناجات چهارم، گفتم خدایا این دیگه کیه، ما خودمون انقدر اهل مناجاتیم، این دیگه کیه که تو هر حرکتی یه مناجات از این مناجات 15 و تعقیب کردم ببینم این آقا کیه، نمازش که تمام شد بلند شد از کس پرسید کتاب دعا کجاست، مفاتی، گفتم بس این فکرم امام زمانه، گفتم نکن امام زمانه، پرسید از کسی مفاتی کتاب دعا کجاست، وقتی گفت سراغ کتاب دعا فهمیدم این امام زمانه، امام زمان دیگه کتاب دعا نمیخواد دیگه، که امام زمان نیست حتما، پرسیدم از کسی این آقا کیه، گفتن علامه امینی رضوان الله علیه، یعنی همون علامه امینی که اون پرکاریش معروف و ضرب المثل، واقعا ضرب المثل پرکاری ایشون، همین القدیر نشانشه دیگه، و همین تو مناجات و تو عباداتش، تازه کسی که خودش اهل عبادته میگه من شگفت زده شدم. حالا ما مناجات 15 خوندیم تا حالا، انشالله که خوندم، من نمیدونم حالا چی بگم، 2-3 روز گاهی سوال میگه، همین صحیفه سجادیه دیگه، یه تعبیری داره خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه، تو مقدمه صحیفه سجادیه تو مقدمهش نوشتن بین من و رئیس دانشگاه الازهر مصر نام نگاری میشد، من نامه می نوشتم او جواب میداد، در یکی از نامه ها او به من نوشت آیا شیعه غیر از نهج البلاغه کتاب دیگه ای داره یا نه؟ طنطاوی خودش هم ملا هست، میدونید تفسیر داره، تفسیر جواهر 13-14 جلدش، تفسیر جواهر مال همین آقای طنطاوی رئیس الازهر مصر، خودش آدم ملایی، قرض گفت به من نوشت که آیا شیعه غیر از نهج البلاغه کتاب دیگه ای داره؟ من یه نسخه صحیفه سجادیه براش فرستادم، یه نسخه صحیفه فرستادم، مدتی گذشت دیگه به جواب من، به نامه من جواب نداد دیگه، خیلی طول کشید دیگه به نامه من جواب نداد، بعد از مدتی به من نامه نوشت که تو اون نامه نوشت اینی کلما تأملتها، من خیلی تو صحیفه تأمل کردم، هر چی بیشتر تأمل کردم وجدتها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، از مغز بشر بالاتره، بشر نمیتونه اینجوری با خدا مناجات کنه، دعا بخونه، راز و نیاز بکنه، فوق کلام المخلوق. و بعد تو اون نامه نوشت که و من الشقاء، از شقاوت و بدبختی ما هست که ما تا حالا نمیدونستیم یعنی چی کتابی وجود داره، صحیفه سجادی وجود داره، من الشقاء، شقاوت ما هست. و در اون نامه نوشت که من تصمیم گرفتم یه شرحی بر صحیفه سجادیه بنویسم، آیا کسی تا حالا این صحیفه رو شرح کرده؟ اگر شرحی داره من اونا رو ببینم، یه شرح مثلا کاملتری بنویسم، اونا رو دیده باشم. آیت الله مرعشی رضوان الله علیه نوشتن که من یه نسخه بهترین شرح صحیفه رو براش فرستادم. بهترین شرح صحیفه که تا حالا نوشته شده چیه؟ ریاض السالکین. مالکیه؟ مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی رضوان الله علیه. ما تازگی رفتیم حرم شاه چراغ سر قبرشون رضوان الله علیه. ریاض السالکین. عزیزان من، خدا میدونه من از حوصله این مرد اصلا در تعجبم. ما حوصله نداریم بخونیم. چه حوصله ای در شرح صحیفه سجادی ریاض السالکین. حالا این شرح عربیه، این حالا شما که از اون نمیتونید، حالا خیلی مفصلم است فهمش و درکش و اصلا حوصله ما، شما ما همیت حوصله نداریم، اینقدر از بس این مرد با حوصله نیم. از ذریعه جمع کتاب های شیعه است، فی تصانیف شیعه. نه یه کتابی، حالا من آدرس بدم، خیلی نزدیک، متاسفانه ماها آشنا نیست. آیت الله مکارم شیرازی سه تا کار انجام داده، انصافا هر سه کارشون ارزشمنده. اولین کاری که ایشون انجام داد چی بود؟ همتون بلدید چی بود؟ در تفسیر قرآن، تفسیر نمونه، اینو همه میشناسی. بعضی از جلاش چاپ 60م 70مه، 70 بار چاپ شده، 27 جلد تفسیر قرآن. بعد از تفسیر قرآن ایشون شرح نهج البلاغه شروع کردن. اسمش چیه؟ چند نفر اسمشون میدونن؟ ببینید واقعا نه شماها، خیلی دوستان، این خیلی بده برای ما که ما اصلا مأنوس نیستیم با پیام امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. 15 جلد شرح نهج البلاغه است ایشون نوشتن با جمع نویس، جمعی از نویسندگان. من هر کجا میگم همین اندازه شما، دو نفر، سه نفر، مثلا 5 نفر اطلاع، نه شما، در جمع گاهی، حالا اینجا خصوصیه دیگه، دوستانه بگم، در جمع علما میریم، مثلا ائمه جماعات میریم، ائمه جمعه میریم، میگم آقا شرح نهج البلاغه چی الان خوبه برای مردم، برای عموم مردم؟ خبر ندارم. کار سومی که ایشون انجام داد شرح صحیفه سجادی است. حالا اگر اهل مطالعه بودید این شرح خیلی شد مثل همون سبک تفسیر نمونه و پیام امام امیرالمؤمنین سلام الله، این شرح صحیفه است. من اگر امشب به این نتیجه برسیم، یعنی ما این جمع به این نتیجه برسیم که واقعا ما نیاز داریم، دوریم. ببینید عزیزان، تعارف که نداری که ما همش از هم دیگه تعریف بکنیم که به جایی نمیرسیم که هی بگیم آقا ماشاءالله 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 ماشاءالله، که درست نمیشه که. اشکالو بگیم شاید اصلاح بشه. تنتاوی رئیس الازهر مصر در جواب آیت الله مرعشی چی نوشت؟ نوشت من شقا. شقا یعنی چی؟ شقاوت بدبختی ماست که نمیشناختیم صحیفه رو. خب عزیزان خیلی عذر میخوام، ناراحت نشید، خب این بدبختی مال جامعه شیعی نیست؟ پس یا نیست؟ خب ما صحیفه رو بشناسیم که فایده نداره که، تو کتاب خونمون باشه. حالا یه سوال دیگه، شما که صمیمی دارید به من جواب میدید، چند نفر صحیفه سجادیه رو اول تا آخرشو خوندن؟ خب ببینید الان تو این جمع دو نفر میگن ما همین صحیفه رو خوندیم. خب پس همون حرفی که تنتاوی رئیس الازهر میگه من الشقا، شقاوته که بدبختیه که ما نمیشنه، خب مال ما هم هست. من دیروز پیروز یه جای تهران یه سخنرانی شد، دبیرستانی، تازه دبیرستان مثلا مؤمنین و متدینین و خوبا و گلچینا، و گفتم بابا اصلا نخواستیم خوندن صحیفه رو، صحیفه سجاده چند تا دعا داره، یه نفر نمیتونست بگه. من ندیدم دیشب گفتن یا پریشب گفتن بر این مسابقه تو تلویزیون، از یکی از سوالا این بوده، من ندیدم، گفتن از یکی سی سوال که اینا که تو مسابقه شرکت کردن، گفت پرسیده سوم شعبان چه مناسبتیه. ندونسته بگه سوم شعبان چه مناسبتی. دیدین برنامه رو من صبح جو گفتم، گفتن آره ما دیدیم. یعنی از یه نفر تو جامعه دینی سوال می‌کنه سوم شعبان چی مناسبتش، خبر نداریم. وقت ما می‌خوایم صحیفه سجدی خونده باشیم و نهج البلاغه خونده باشیم. نهج البلاغه چند تا خطبه داره کی میدونه؟ 240. چند نفر دیگه میدونن؟ یه نفر جواب، دو نفر. چند تا کلمه حکمت آمیز داره؟ چند تا نامه داره؟ بعد اینا ببین عزیزان من، من مخلص شما، خاک پای شما، اصلا امشب همین اومدیم بگیم که یه سعی بکنیم، تلاشی داشته باشیم. این جرجر داغ مسیحی لابد شنیدید دیگه. من دیشب مسجد النبی بودم، آقای موسوی کاشانی امام جماعتشونه که ایشون دفتر مقام معظم رهبری بودن. ایشون میگفت جرجر داغ آمد با ایشون ملاقات کرد، با مقام معظم رهبری ملاقات کرد. آقا بهش پیشنهاد کرد که تو که بر امیر مؤمنان سلام الله علیه کتاب نوشتی، چی اسم کتابش؟ چی اسم کتابش؟ صوت العدالت الانسانیه. 70 سال پیش ترجمه شده. 70 سال پیش یه نسخهشو با آیت الله بروجردی اهدا کرده، ایشون دادن ترجمه کردن. آقا معظم رهبری به ایشون فرمودن که تو که با امیر مؤمنان کتاب نوشتی، یک کتاب هم بر از زهرا بنویس سلام الله علیه، یک کتاب هم بر از زهرا بنویس. پیر مرد مسیحی بود، اخیرا از دنیا رفت. ایشون می نویسد من بعضی از خطبه های امیر مؤمنان رو 200 بار مطالعه کردم. آقا ما 200 بار نخواستیم، یه دفعه ما مطالعه کن، یه دور. اگه ما روزی 1 ساعت، نه 1 ساعت که زیاد وقت نده، روزی 1-2 صفحه نهج البلاغه رو مطالعه کنیم، 1 ساله تمام میشه. صحیفه سجادیه 54 تا دعا داره. هفته یه دونشو بخونیم، هفته یه دونشو، یه سال تمام، هفته یه دونه وقت نداریم، هفته یه دونه وقت نداریم. وقت تازه میدونیم بعضی از دعاهاش مثلا 5 خطه 6 خطه. من امروز جلسه ای داشتم، گفتم آقا کلی نگیم، مثلا باز گفتن بحث ما صحیفه امروز بخونیم. واقعا یه دریایی است از معارف. همونطوری که اون میگه و من شقا، به نظر من این حالا به هر ترتیب هر تعبیری میخواید بگید، این شامل حال مام شده، مام دوریم از صحیفه. همین سید علی خان مدنی که اسمشون رو دوستان بردن، جامع ترین، کامل ترین، زیباترین شرح بر صحیفه سجادیه رو داره، این عالم بزرگ، راجع به صحیفه می نویسد اندها تسجد و سحرت الکلام. اندها تسجد و سحرت الکلام، اونایی که کلامشون سحره باید سجده کنن در برابر صحیفه امام سجاد علیه السلام. ابن ابی الحدید خب یه عالم سنی دیگه، می دانید نامش زیاد شنیده، شرح نهج البلاغه داره، 700 سال پیش زندگی می کرده. به یکی از خطبه های امیر مؤمنان که میرسه، ظاهرن خطبه 200 خورده‌ای هست، شرح سوره مبارکه تکاثر، الحاکم و تکاثر رو شرح کرده امیر مؤمنان سلام الله علیه، شرح کرده توی خطبه. ابن عبدالحدید می نویسد اقسم و به من تقسم و به الامم، قسم به اون خدایی که همه ی امت ها به او قسم می خورن، من این خطبه رو بیش از 1000 بار مطالعه کردم. آقا چرا شیعه نشده؟ تعصب نمیذاره، چه ربطی به هم داره؟ تعصبای گویی پیشداوری هایی که دارن، حالا اگه وقت بود براتون عرض میکردم، ولی میگه من 1000 بار این خطبه رو 1000 بار خوندم. بعد میگه هر بار خوندم یه تأثیر جدیدی در من داشت. و بعد مینویسد همچنان که قرآن آیاتی داره، 4 آیه داره قرآن که آدم در برابر آیات باید سجده کنه، سجده واجبه داره. میگه کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه خطبه هایی درش هست که آدم وقتی اینو میخونه باید سجده کنه در برابرش، و این خطبه از اوناست. آیت الله جوادی آملی میفرمودن من از علامه طباطبایی سوال کردم آقا این حرف درسته ما سجده کنیم در برابر نهج البلاغه، حالی چیز برامون درست نکنن بگن آقا بیا اینا مشرکن سجده میکنن در برابر نهج البلاغه، درسته این؟ ایشون فرموده بودن که بله حرف بدی نیست، چون همین خطبه تفسیر چی گو عرض کردم، تفسیر سوره تفسیر قرآنه، پس سجده در برابر این خطبه یعنی سجده در برابر قرآن. به هر حال هم از قرآن دوریم، هم از نهج البلاغه دوریم، هم از صحیفه. من تازگی های چیزی دیدم تو این وقف نامه مدرسه مروی هستش تو بازار مروی، مدرسه مروی. حالا الان جستجو نزنید، بعدن وقف نامه‌شو میشه پیدا کرد، هستش. تو وقف نامش واقف شرط کرده هر که اینجا حجره میگیره باید روزی یه جز قرآن بخونه. که از عزیزان میگه من از آیت الله جوادی عاملی سوال کردم چی شد شما اینقدر با قرآن مأنوس شدید؟ تقریبا تفسیر قرآن ایشون تازه تمام شد دیگه، بیش از 30 سال تو حوزه ایشون تفسیر قرآن گفتن، تازگی تمام شد. الان این تفسیر تسنیم رو با دیدی چند جلدش حالا منتشر شده؟ 80 جلد تفسیر تسنیم آیت الله جوادی عاملی، تا الان 50 جلدش چاپ شده. اصلا اسمش نشیم بیمه، من خبرگزاری تسنیم دارم. بیش از 30 سال ایشون تفسیر گفته در حوزه، تمام شد. الان شروع کردن علوم قرآن شروع کردن. که از عزیزان میگو ازشون سوال کردم چی شد شما اینقدر با قرآن مأنوس شدی؟ فرمودن همین که ما مدرسه مروی زندگی میکردیم، حجره ما مدرسه مروی بود و واقف مدرسه مروی وقف تو وقف نامه شرط کرده بود هر که اینجا حجره ده و یه جز قرآن بخونه، ما روز یه جز قرآن میخونیم. همین انگیزه شد. حالا اگه از ما بپرسن آقا آخرین باری که قرآن خوندین کی بوده؟ اب نداره بپرسیم آخرین باری که یه جز قرآن خوندیم، یه جز در یه جلسه مثلا، یه جز نه یا روزی یه صفحه قرآن میخونیم، آخرین باری که یه جز قرآن خوندین کی بوده؟ ریا اب نداره، ریا کنید. یه مارمزون پارسال. چرا پارسال میگی؟ 2 هفته دیگه مارمزونه دیگه، مارمزون پارسال. مشهد منبر رفتم گفتم امام رضا علیه السلام، شیخ صدوق می نویسد امام رضا روزی 10 جز قرآن می خوندن. شیخ صدوق می نویسد امام رضا روزی 10 جز قرآن می خوندن. از منبر آمدم پایین، یه جوانی اومد گفت چجور امام معرفی کرد؟ اما امام رضا بیکار بوده، روزی 10 جز قرآن می خوند، کار نداشته، درس نداشته، زن و بچه نداشته، به گرفتارها و بیچاره ها نمی رسیده. گفتم عزیز من ببین، روزی 10 جز قرآن یعنی 3 ساعت. شما الان ساعت بگیرید، من 1 ساعت 3 جز قرآن براتون میخونم. کاری نداری، نه با عجله، با ترتیل، هر 1 ساعت 1 جز قرآن، هر 1 ساعت 3 جز قرآن. گفتم مثلا امام رضا صبح 1 ساعت قرآن بخونن، ظهر 1 ساعت، شب 1 ساعت، دیگه به کارا دیگه شون نمیرسن. گفتم صادقانه شما بگو، ما 3 ساعت امام رضا 3 ساعت سلام الله علیه قرآن دستشون بوده، ما 3 ساعت چی دستمونه؟ چی دستمونه؟ گوشی موبایل. 3 ساعت که چیزی نی، اگه شما واقعا 3 ساعت گوشی تو گوشی باشید، تو فضا مجازی باشید، شما از اولیاء اللهید، خودتون خبر ندارید. التماس دعا داریم آقا امشب به ما دعا کنید. واقعا شما 3 ساعت هستید اولیاء اللهید، خواهد اطلاع بهجدید، شما اطلاع خودتون خبر ندارید، تواضع کردید. 3 ساعت چیه؟ یه دور بزن صبح، یه دور بزن 1 ساعت بعد، یه دور بزن ظهر، یه دور بزن شب. خب حالا بگیم آقای مرزا سلام الله 3 ساعت. به هر حال حالا تلاوت قرآن یه مرحله شه، فهم قرآن، عمل قرآن، ولی به هر حال خوندنش مرحله ایست دیگه، یه مرحله ایست دیگه. بگذارید فاصله نگیرم از حالات سید الساجدین سلام الله علیه. یه تعبیری داره، چون ماه شعبان و الان هم میخواید مناجات بخونید و من تو این فضای کم بیشتر صحبت کنم. ببین عزیزان، اگر دنبال عرفان حقیقی هستیم، مکتب اهل بیت علیهم السلام، همین صحیفه، همین مناجات ابو حمزه، همین مناجات شعبانیه، همین صحیفه سجادیه، همین دعا مکارم الاخلاق، همین مناجات خمسه اشعر. حالا عرض کردم نمیگم ما که خیلی، ولی به هر حال فرقی داشته باشه ماه شعبانمون با قبل از ماهش، آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. اینا بالاترین عرف، کسی عرفان همین دعا با دعا تا عهد ببندیم دیگه، از الان عهد ببندیم. گفتم 54 تا دعا داره صحیفه، هفته یکیشو بخونیم. یه عبارتی داره زمخشری، زمخشری خب میدانید از علمای اهل سنت، تقریبا بیش از 800 سال پیش، بله قرن 6 و 7 هست، تقریبا بیش از 800 سال از اون میگذرد. راجع به امام سجاد علیه السلام در حالات حضرت می نویسد که آقا آمدن وضو بگیرن، وضو بگیرن، دستشونو بردن زیر آب، رفع رأسه الی السماء، دستشونو زیر آب بردن وضو بگیرن، نگاهشون به آسمان افتاد، یفکر حتی اذن المؤذن و یده فی الماء، نگاهشون به آسمان ها، تفکر در آسمان ها، الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا تا اذان صبح. حالا عرفان این چی؟ یعنی گوشه‌گیری، کناره‌گیری. خیلی زیباست. خود حضرت فرمود چون سوال کردن آقا سکوت بهتره یا حرف زدن، فرمود ان الله لم يبعث الانبیاء اول اوصیاء بسکوت. خدا پیامبران رو به سکوت خلق مبعوث نکرده. انما بعثهم بالکلام. عرفان معنیش سکوت نیست. امام سجاد علیه السلام بالاترین عارفه، ولی اون روزی که باید به میدان نبرد بیاد، اون خطبه امام سجاد علیه السلام، اون روزی که در مدینه باید حواسش به گرفتارها و فقرا و بیچاره ها باشه، اون وقتی که در، مخصوصا این رو بدانید عزیزان، تو فضای مدینه این که در عهد بنی امیه متاسفانه بنی مروان و بنی به شدت مادیگرایی و شهوترانی موج میزد، جامعه ای که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده فقط 72 نفر یاری کردن، شما بفهم جامعه چه خبره. روزی که امام حسین سلام الله علیه حرکت کردن از مدینه آمدن بیرون، 700 تا صحابی تو مدینه بوده. چند تا؟ 700 تا صحابی تو مدینه بوده. یکی از اینا رو نیفته، حالا چند تایی نیامدن با امام حسین سلام الله علیه یاری بکنن. اون فضای بسیار مخصوصا فسق و فجور و گناهی که در مدینه حاکم بود تو این دوران، بد نیست اینو به شما عرض بکنم. ببینید عزیزان من، به هر حال همه انقلاب ها اونجوری که شروع شده ادامه پیدا نکرده. اگر افراد مراقب نباشن، حافظان مراقب نباشن، عوض میشه دیگه. از انقلاب رسول الله که ما بالاتر نداریم که. مدینه الرسول چی بوده؟ مدینه الرسولی که خروجیش سلمان فارسی بوده، عمار بوده، مقداد بوده، ابی ذر بوده، امیر مؤمنان بوده. امیر مؤمنان فرمود من شاگرد رسول خدا هستم. وقت این مدینه به جایی رسید، کارش به جایی رسید، خروجیش ببینید تو این کتاب اغانی مال ابوالفرج اصفهانی می نویسد صادرات مدینه رقاصه بود، آوازخوان بود. هر کجا دنباله بهترین رقاصه ها و آوازخوان ها رو از مدینه می بردن. چرا؟ چون الناس، این حدیث یادتون باشه، هشدار امروز ماست، تاریخ نمیخوام بگم، تاریخ جای خودش. الناس به زمانهم اشبه منه به آبائهم. امیر مؤمنان فرمود سلام الله علیه، دو تا بیانه، خواهش میکنم عنایت کنید، اینا مال شما مسئولیت زاه است. شب باید خوابمون نبره، راحت میخوابیم. الناس به زمانهم اشبه منه به آبائهم. مردم بیش از اون چی که تحت تأثیر پدر مادر آباشون، تحت تأثیر زمانه خودشون هست. زمانه یعنی فضاهای مجازی، یعنی تلویزیون، یعنی رادیو، یعنی رسانه، یعنی شبکه خانگی، یعنی فیلم‌ها و سریال‌های خانگی، یعنی همین افتضاحی که الان ما داریم می‌بینیم، همین افتضاحی که الان ما داریم می‌بینیم. افتضاح نیست؟ بعد انتظار داریم بچه‌های ما مؤمن باشن، متدین باشن. مادرها نگرانن، هر کجا میری مادرها قصه می‌خورن. چن الناس به زمانهم، پدر مادر اصلا نقشی نه، خیلی ضعیف شده نقش پدر و مادرها. الناس به زمانهم، دومیش هم خیلی مهمه، اونم الان مهمه. این دوتا جمله رو یادتون باشه از امیر مؤمنان سلام. الناس به زمانهم اشبه منه به آبائهم. دو، الناس به عمرائهم اشبه منه به آبائهم. مردم بیش از اون چی که تحت تأثیر پدر مادر باشن، تحت تأثیر حاکمان خودشون هستن. اگر مردم خوب میخواهید، پاک دست میخواهید، متدین میخواهید، انقلابی میخواهید، چی میخواهید؟ عمرائهم. اگه عمرا، اینا آینه عمرا هستن. امیر مؤمنان میفرماد، من که نمیگم، عمر آینن. الناس به عمرائهم اشبه منه به آبائهم. تو اون جامعه متاسفانه اون وقت مدینه الرسولی که تو صادراتش سلمان و ابیذر و مقداد اینجوری شد. وقت تو اون فضا امام سجاد علیه السلام یکی از کارهایی که انجام، این که میگید میشنوید سید و ساجدین زین العابدین، شاید یه جهتش این باشه، نمیدونم، شاید یه جهت این باشه، حضرت میخواستن به اون فضا اثرگذار باشن. عبادتهای حضرت، مثل تو نمونه بگم و عرضم تمام، وقت من تمام شد، این دو سه دقیقه‌ام اضافه از وقت صحبت کنم. مثلا ببین در حالات امام سجاد سلام الله علیه نوشتم، وقتی کان ازا قرأ مالک یوم الدین یکرروها حتی کاد ان یموت، نماز میخوندن به مالک یوم الدین، اونقدر تکرار میکردن نزدیک بود جان به جان آفرین تسلیم کنن. کان یصلی صلاة مودع، هر نمازی میخوندن میگفتن شاید این آخرین نماز ما باشه، به ما بگن آخرین نماز، چجوری نماز میخونه. وقع فی بیتهی حریقون، این سه چهار تا گزارش من خیلی به عجله بگم، وقع فی بیتهی حریقون، حضرت نماز میخوندن یه گوشه از خانه آتیش گرفت، خونه آتیش میگیره، چقدر سر و صدا و داد و فریاد و آتیش خاموش کنی چی، نماز حضرت تمام شد، آقا مشغول، آقا کجا بودین؟ فرمود الحتنی النار الکبرا، من حواسم به یه آتش دیگه بود. میشه آدم اینجور نماز بخونه؟ دروغ، معاذالله، معاذالله بگم. داشتن نماز میخوندن، یه بچه از بلندی افتاد، دست شکست، خب بچه دستش تو خونه بشکنه با سر صدا، جی ابل مجبر، شکست بند آوردن، دست بچه رو جا انداختن، حضرت نمازشون تمام شد، دیدن دست این بچه به گفرمه چه این دست بچه این گفتن آقا شما این همه سر و صدا اینجا متوجه نشدین، نبودید. حالا ما که نمیم، البته اینم بهانه نمیشه که بگیم نمیرسیم، ولی چرا میتونیم فاصله ها رو کم کنیم؟ شنیده ای تازه آمدن به حضرت اعتراض کردن آقا چقدر نماز میخونین، چقدر خودتون اذیت، فرمون کتابو بیارید. یه کتابی بود عبادت های امیر مؤمنان توش نوشته شده بود، کتابو که آوردن حضرت نگاهی کرد، عبارت گزارش تاریخ اینه، با ناراحتی کتابو زمین گذاشتن، یادم گاهی عصبانی میشه کتاب پرت میکنه، حالا نمیشن پرت، حضرت با ناراحتی گذاشتن زمین، فرمودن من یقدر علی عبادت جدی، کی میتونست جدم، ببین عبادت جدم، ببین کی میتونست جدم عبادت کنه. حالا به هر حال ما شعبان، شما میخواید مناجات بخونید، تو این فضا باشیم، اگه انسان یه کاری کنه که از مناجات لذت ببره. عزیزان من، مکرر میامدن از ائمه سوال میکردن، از امام صادق چند تا روایت داریم، چرا ما از نماز لذت نمیبریم، چرا از مناجات لذت نمیبریم، لذت نمیبریم؟ حضرت جواب دادن، خیلی تعبیر عجیبه، به یکی فرمود که ان الرجل لیکذب الكذب، گاهی آدم در روز یه دروغ میگه، با یه دروغ یحرم دیگه از نماز شب محروم میشه. به کسی دیگری فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک، گناه دست و پاتو بسته. اگر بخوایم دعا کنیم، انشاءالله من روسیه بیشتر از همه محتاج این حرفا هستم، اگه بخوایم شب آبادی داشته باشیم، شبهامون آباد باشه، همین الان آباد به همین من الان مناجات میخونن، لذتی ببریم دیگه، ساعت نگاه نکنیم که تمام میشه، لذت واقعا لذت ببریم. اگه بخوایم شبمون آباد باشه، بعد روزمون رو، مراقبت های روزمون رو بیشتر کنیم، هرچی نگیم، هرچی نشنویم، هر حرفی نزنیم، هر مجلسی ننشینیم، وقت بین از نماز شب لذت میبردن. خدا رحمت کنه، دوست قصرم تو یه دقیقه بگم، مرحوم محدث قمی، مرحوم عاشق عباس، همین صاحب مفاتیح کتاب دعا، خیلی مرد بزرگی بوده، ایشون 110 تا کتاب داره، ما فقط مفاتیحش رو میشناسیم. پسرشون میفرمودن که ما وقتی تو خونه پدرمون بودیم، پدرمون میدیدیم که در طول سال 4 فصل، زمستان، پاییز، تابستان، 4 فصل، 1 ساعت به اذان صبح بیدار میشد، نماز شب میخوند. نماز شبش که تمام میشد، شروع میکرد به خوندن قرآن. ایشون میفرمود یه شب پدر ما همینطوری که قرآن میخوند، سوره یاسین شروع کرد، رسید به این آیه 64 سوره یاسین، هاذهی جهنم التی کنتم توعدون. پدر ما به قدری گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد تا اذان صبح، نتونست دیگه بقیه شو بخونه. اینا مراقب بودن. حالا من از مراقبت های مرد بخوام بگم، امام دیگه، آدرس نزدیک بگم، مرحوم حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه می‌فرمودن ما هنوز خانه امام بودیم، گاهی بعد از نماز صبح ما می‌شیم نماز صبح بخونیم، صدای گریه امام از اون اتاق می‌آمد. از مادر سوال که مادر کی فوت کرده صبح زود؟ خبر آوردن آقا داره گریه میکنه. فرمود کسی فوت نکرده، فکر کنم آقا نماز شبش خواب مونده، هر شب نماز شب خواب بمونه اینجوری گریه میکنه. ما بر نماز شب گریه میکنیم، نماز صبح هم خواب بمونه خوشحال میشه الحمدلله خوابمون با هم نخورد. غیر از این خیلی سخته. و حرف آخرم، حالا بحثم ناقص مونده، حالا حرف آخر رو بزنم. میدونید که از علمای بزرگ شیعه شهید دیگه، شهید اول شهید ثانی، کتاب معروفشون که الان تو حوزه ها دارن میخونن طلبه ها چیه؟ اللمعت الدمشقیه، الروزة البهیه مال شهید ثانیه، فی شرح اللمعت الدمشقیه مال شهید اوله. شهید اول شهید ثانی، هر دورم شهید کردن، هر دورم شهید. از علمای بزرگ بعضی ها معتقدن، این جمله یادتون باشه خوبه، در دوران غیبت کبرای از ولی از ارواحنا فدا، یعنی تو این 1200-300 ساله، فقیهی به عظمت شهید اول نیامده. بعضی اعتقادشون اینه، یعنی از علامه هلی، محقق هلی، شیخ توسی، شیخ مفید، از همه اینا بالاتره. در عصر غیبت امام زمان 1200-300 ساله غیبت کبرا، فقیهی به عظمت شهید اول نیامده. وقت این شهید اول در حالاتشون نوشتن یک شب از نماز شب خواب مون، یه شب وقتی بیدار شد دید وقت نماز شب گذشته، شعر گفته، شعراش مفصله. عظمت مصیبت و عبدک المسکینی فی نومهی عن مهر حور العینی الاولیاء و تمتعو به کف دجا به تخشعن و تهجدن و حنینی. او چند تا شعر گفته. عظمت اولیش که میشه معنا کرد، عظمت مصیبت و عبدک المسکین یعنی چی؟ عظمت مصیبت و عبدک المسکینی ترجمه نمیخواد، یعنی چی؟ یعنی خدایا یه مصیبت و عظما به این بنده بیچاره بدبخت ندرسیده، چی شده؟ خواب موندیم از نمازش. دروغ که نمیگفتن، که راست واقعا امام گریه میکرده، راست میگفتن. مصیبت و عظما که ما یه شب از چرا اینجوری بودن ما نیستیم، عرض کردم این بخش عمدش به تعبیر امام صادق علیه السلام مراقبت های روز میخواد. انشالله ماه شعبان، اصلا میدونید دیگه ما ماه رمضان، همه دیدید دیگه ماه رمضان چرا حال عبادتمون بیشتره، چون مواظبت روزمون بیشتره. خیلی ها اصلا ماه رمضان مثلا میاد غیبت کنه، میگه نه حال نمیخوام مدهن روز غیبت کنه. حواری که الله خیلی خوبه دی، مدهن روز نمیخواد غیبت بکنه. من یه وقت رفته بودم استان هرمزگان، اونجا چند سال میرفتم برای سخنرانی، یه آقای میمد پای منبر ما، بنده خدا چوپان بود، خیلی آدم خوبی هم بود، از این شالا پارچه‌ها سفیدا بزرگا مثل عمامه‌های ما سرش می‌ذاشت، چوپان بود. صبح میامد نماز صبح، تا اذان میگفتن این یه دورش دو سه دور از این پارچه‌اش باز میکرد، دور دهانش میبست. من روم نشد از خودش بپرسم از کی سپرسم این چنین کارو میکنه. گفت این رسمشه، روزه میگیره اول اذان این پارچه هر دور دهانش میگه دیگه حرف نزنه تا از آن مغرب باز میکنه. گفت البته کمی خله ها. گفتم بفرما، یا عاقل داشته باشید اینه، تا زینم شما میگید خله، اینکه مراقبه که. به هر حال ماه رمضان چون مراقبتمون بیشتره از عبادت، از مناجات، انشالله کاری کنیم به استقبال بریم. شب اول ماه رجب رسول خدا دعا کردن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، شب اول ماه رجب، و بلغنا شهر رمضان، خدا ما رو به ماه رمضان برسان. یعنی از دو ماه قبل پیامبر التماس میکرده خدا ما رو به ماه رمضان برسان. بلغنا شهر رمضان و اعنا علی الصیام و القیام و حفظ اللسان و قوی البصر. عذر میخوام خستتون کردم، انشاءالله توفیقی باشه باز هم زود به زود خدمتتون برسیم. الان اینجوری بخوایم فاصله رعایت کنیم، ما دو سه سال پیش خدمتتون رسیدیم، دو سه سال دیگه بعد خدمتتون برسیم، انشاءالله زودتر شرفیاب بشیم و محضر نورانی شما تقدیم به روح مقدس و مطهر مولایمون سید الساجدین زین العابدین علمدار با وفای کربلا و ابی عبدالله الحسین سلام الله علیهم اجمعین سه تا صلوات بلند خواهد.